ونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
وخت په افغانستان کې شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. سهار لیوال سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو وروسته دغه مکمل خبرونه تر وو بجو درته وړاندې کړي.
تشکر از شما صفی جان، خسته نباشین. شنونده رادیو آزادی هستی. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهر لیوال و همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها میشنوید که رئیس مشران جرگه افغانستان از معاون اول رئیس جمهور میخواهد تا برای نابودسازی حراس افغانان با ولایت ننگرهار برود. همچنان از ورود 13,000 پناهجو که به تازگی وارد شهر منشن آلمان شدن نیز خواهید شنید. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما حالا ما این در این خبرهای افغانستان و جهان را از یکفر احمدی بشنوید.
محاصره ولسوالی خاک سفید ولایت فرا شکست. بیش از 13,000 پناهجو دیروز به منشن رسیدند و رئیس جمهور در تبعید یمن گفتگوها با شورشان حوثی را رد می کند. سلام، خوش آمدید. قماندان امنیه ولایت فرا میگوید که امروز محاصره ولسوالی خاک سفید شکست و این ولسوالی از خطر سقوط به دست طالبان نجات یافت. فضل محمد صمدیار در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان درگیری میان شورشیان و نظامیان افغان 20 شورشی نیز کشته شدند.
نیروها به مقر ولسوالی رسیدند، دشمن از به اطراف ولسوالی پراگنده شده. تا فعلا جنگ دوام داره. شالا تهدیداتی که مبنی بر سقوط ولسوالی بود او رفع شد که دشمن 19 نفر کشته داره، در حدود 20-23 نفر زخمی داره.
درگیری در ولسوالی خاک سفید حدود یک هفته پیش آغاز شد. مظاهره امروز آسیب دیدگان حادثه مرگبار اخیر در شاه شهید کابل در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی به خشونت گرایید. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، پس از آن که معترضان سرک شاه شهید را برای ترافیک بستند، نیروهای امنیتی مرمی شلیک کردند که در نتیجه یک معترض زخمی شد. بیبی هایشه یکی از معترضان میگوید:
خانه تکت تکت و پرچه پرچه است. آقا نمیتونه، آقا زور دولت نمیرسه. تجاران بگوید تجاران جور میکنه برای ما. بمیشه و روز کنه که بازم سان میایم و در کامیکی برم.
حدود 1.5 ماه پیش شب هنگام یک انفجار نیرومند در شاه شهید صورت گرفت که بیش از 10 تن را کشت و خسارات هنگفت مالی به باشنده های محل نیز وارد کرد. وزیر معادن و پترولیم افغانستان از پیشرفت‌های بسیار خوب در بخش تطبیق پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان خبر می‌دهد. داوود شاه صبا امروز در یک نشست خبری در کابل در این باره گفت:
خبر خوش است که فعلا بسیاری نکات را که هیچ وقت سرش گپ زده نمی‌شد که چطور منفعت مردم افغانستان دهی تامین میشه، سر از به توافقات رسیدیم. پیشرفت‌های بسیار خوب است.
خبرهای مهم منطقه و جهان پس از یک وقفه. یک مقام پلیس آلمان امروز هشدار داد که ظرفیت استقبال از پناهجویان در منشن معدود شده است. منشن نقطه عمده ورود پناهجویان است که از طریق اتریش به آلمان می روند. گزارش شده که دیروز بیش از 13,000 پناهجو به منشن رسیدند. سیمون هگوال، یک سخنگوی پلیس فدرال آلمان، گفت که حدود 700 تن صبح امروز وارد ایستگاه مرکزی ریل منشن شدند. از سوی دیگر هلموت مربان، یک سخنگوی پلیس ایالت برگ لند اتریش، امروز به خبرگزاری رویترز گفت که هزاران نفر از هنگری به اتریش رسیدند. از دیروز تا نیمه شب ما تقریبا 7,000 پناهجو داشتیم که از سرحد هنگری به داخل اتریش عبور کردند. عبدالربو منصور هادی، رئیس جمهور در تبعید یمن، امروز گفت که آغاز گفتگوها با شورشیان حوثی تحت حمایت ایران را رد می کند. هادی یک هفته پیش با اجرای مذاکرات با حوثی ها موافقت کرده بود، اما در یک اعلامیه که امروز از سوی دفتر هادی پخش شد آمده است که مذاکرات با شورشیان حوثی تا زمان صورت نخواهد گرفت که آنها یک قطعنامه سازمان ملل متحد را نپذیرند. در این قطعنامه از شورشیان خواسته شده تا مناطق تحت کنترل خود را ترک کنند. گزارش شده که در محوطه مسجد الاقصی در بیت المقدس درگیری صورت گرفته. پلیس میگوید آشوبگران در طول شب در داخل مسجد سنگر گرفتند تا دیدار یهودیان از این مسجد را پیش از آغاز مراسم سال نو یهودی اخلال کنند. منشی عمومی سازمان ملل سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید که آتش بس تمدید شده در شرق اوکراین دریچه را برای گفتگوهای سیاسی باز کرده. لامبرتو زانیبر گفته که این گفتگوها می تواند منازعات در شرق اوکراین را حل بسازد. او همچنان دیروز در یک نشست در کیف گفت: در میدان جنگ بسیار دشوار است تا مشخص شود. ما جنگجویان را می‌بینیم که خود را روس معرفی می‌کنند، اما داشتن رابطه رسمی با نیروهای مسلح روسیه را رد می‌کنند. در آنجا مقدار زیاد تجهیزات نظامی است که از جای دیگر به آنجا انتقال داده می‌شوند. و حداقل 200 هزار تن امروز در پایتخت مولدوا مظاهره کردند و خواهان استعفای رئیس جمهور این کشور و حکومت او شدند. این اعتراض پس از یک رسوایی بانکی صورت می‌گیرد که منجر به ناپدید شدن حدود 1 میلیارد دلار شد. معترضان خواهان برگزاری انتخابات پیش از وقت در ماه مارچ نیز شدند. پایان خبرها.
تشکر از یک فرهمدی برای رای خبرهای افغانستان منطقه و جهان و سپاس از شما هم که رادیو زادی را مشنوید. ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. رئیس مشران جرگه افغانستان از معاون اول رئیس جمهور میخواد تا برای نابودسازی حراس افغانان به ولایت ننگرهار برود.
شخص ما میشه که مردم نیگرهار علم میشن. ما وکیل هستیم. کار جنرال دوستم است برن به نیگرهار. مسئولیت خدا ادا کنند. ما من حیث برادر واری امرای شخصی. این مسئولیت ما نیست. این مسئولیت نظام است.
برخی از اعضای شورای ولایتی پکتیکا میگویند کار ایمار دروازه و برخی تاسیسات از سوی نظامیان پاکستان در منطقه سرحدی انگورده این ولایت تکمیل شده است.
نو سره دروازه په مکمل ډول باندې جوړ شوی ده. کارونه بشپړ شوی دي او نو تاسیسات او سرپټان کې هغه هم جوړ شوی دي.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را ناتکمیل می‌خواند. صدها آسیب دیده رویداد خونین شاشهید شهر کابل امروز با راه‌اندازی تظاهرات از حکومت خواهان جبران خساره شدند.
با خواهان ما که می‌قتلانه حادثه اصلی شاشهید است. با خواهان خسارت جانی و مالی خود است.
و در گزارش از جهان میشنوید که 13,000 پناهجو در 24 ساعت گذشته وارد شهر مونشن آلمان شدند. سایر گزارش‌ها را هم دنبال میکنیم. با ما باشید. رئیس مشران جرگه افغانستان از معاون اول رئیس جمهور میخواهد تا برای نابودسازی حراس افغانان مانند ولایت‌های فاریاب و سرپل به ولایت ننگرهار هم برود. فضل‌هادی مسلمیار در نشست امروز گفت از چند ماه به این سو باشنده‌های ننگرهار از سوی مخالفان مسلح دولت سربریده می‌شوند، اما حکومت افغانستان خاموشی اختیار کرده است. در این حال مشاور مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهوری میگوید اگر رئیس جمهور دستور چنین اقدام را به عبدالرشید دوستم بدهد و یازر است به ننگرهار و سایر ولایات نیز برود. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش دارد.
افزایش روزافزون فعالیت مخالفان مسلح دولت و داعش در ولایت ننگرهار رئیس مشران جرگه را وادار به شکایت از عدم توجه حکومت به این ولایت کرد. وی از رئیس جمهور می خواهد تا برای نجات باشندگان این ولایت اقدام جدی کند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه از رئیس جمهور خواست تا مسئولیت هایش را در برابر باشندگان این ولایت ادا کند. وی تاکید می کند که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور باید مانند ولایت های فاریاب و سرپل برای تشویق نیروهای امنیتی در میدان های نبرد به ولایت ننگرهار نیز سفر کند.
نیگرهار علم میشن. ما وکیل هستیم. کار جنرال دوستم است برن به نیگرهار. مسئولیت خدا ادا کنند. ما من حیث برادر واری امرای شخصی. این مسئولیت ما نیست. این مسئولیت نظام است. انتقاد ما به موی است که برادر از ما استفاده بگیرید. بیاین یا امکانات با ما بتین که مثل که دوستا گفتن. اما امکاناتی که نیست نه یک سلسی با آوازی نه با ما بطن بازدارش چی کارک در نگرار محکم میشن یاد مشرکی.
مسلمیار گزارش هایی را که گویا انجام عملیات های نظامی به رهبری جنرال دوستم در ولایات فاریاب و سرپال در نابودسازی طالبان و جنگجویان خارجی از سرگزار نبود است رد می کند. مسلمیار می گوید این گزارش از سوی برخی رسانه ها تحریف شده است. انجام عملیات های نظامی در ننگرهار برای پاکسازی این ولایت از وجود مخالفان مسلح دولت به خصوص گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در حال از سوی رئیس مشوران جرگه پیشنهاد می شود که همکنون گروه داعش در ولسوالی اچین و در امتداد خط دیورند سه زندانی ساختند که گفته می شود 120 تن در آن زندانی هستند. پیش از این شماری از بزرگان ولایت های سرحدی و نمایندگان این ولایت ها در شورای ملی از حکومت خواستار برقراری امنیت و راه اندازی عملیات های بزرگ بر ضد مخالفان مسلح دولت شدند. معاون اول پلیسی جرگه نیز هشدار داده است در صورت که حکومت برای نابودسازی گروه داعش در ننگرهار اقدام نکند و خود برای مبارزه با این گروه خواهد ایستاد. از سوی دیگر سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری میگوید آقای دوستم در صورت اجازه رئیس جمهور آماده است تا برای رهبری جنگ و تشویق نیروهای امنیتی افغان به ولایات دیگر نیز برود.
جناب سید دوستم به عنوان یکی از پایه‌های اساسی حکومت وحدت ملی نه تنها ننگرهار، هر آن جایی که ضرورت احساس شود در اونجا بدون کدام تردد، بدون کدام فکر یقینا در کنار نیروهای امنیتی قرار خواهد پیدا کرد. البته این بستگی به تصمیم ارگ و همچنان خواست مشروع مردم و همچنان فیصله شورای امنیت نیازمند است که تمام این موارد بررسی شوند.
هرچند وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از راه اندازی عملیات های نظامی برای پاکسازی ننگرهار از حضور داعش سخن می زنند، اما باشندگان این ولایت می گویند این عملیات ها در نابودسازی این گروه اثرگذار نبوده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 رو FM 100.5 استید. برخی از اعضای شورای ولایتی پکتیکا میگویند که کار ایمار دروازه و برخی تاسیسات از سوی نظامیان پاکستان در منطقه سرحدی انگورده این ولایت تکمیل شده است. کار روی این تاسیسات از چند ماه به این سو در خاک افغانستان جریان داشت و در عکس‌العمل با آن میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان درگیری نیز صورت گرفته بود. این که هدف از ایجاد تاسیسات از سوی نظامیان پاکستان در خاک این کشور چی است و کارشناسان افغان در رابطه به این مسئله چی نظر دارند، آرزو قیاسی گزارش را تهیه کرده است بدین شهر.
با آنکه کار امار تاسیسات نظامی از سوی پاکستان در منطقه سرحدی انگورعده ولایت پکتیکا عکس العمل های تند مردم اعضای شورای ملی و جامعه مدنی افغانستان را به همراه داشت، اما با آن هم کار امار این تاسیسات تکمیل گردید. نعمت الله ببری معاون شورای ولایتی پکتیکا میگوید که کار امار دروازه و برخی تاسیسات از سوی نظامیان پاکستان در منطقه سرحدی انگورعده پایان یافته و حتی از فاصله دور هم قابل مشاهده است. آقای ببری روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت تاکنون در مورد اقدام نکرده، اما افزود که مردم مصممند تا این تاسیسات را به رسمیت نشناسند و از آنجا رفت آمد نکنند.
پاکستان ز طرف یو دروازه باندې کاروان
و کار روی یک دروازه از سوی پاکستان جریان داشت و حالا آن دروازه به شکل مکمل آماده شده. بعضی تاسیسات دیگر هم در کنارش بود، آن هم آماده شده. این همه وضعیت و مشکلات را به حکومت مرکزی رسانیدیم، اما حکومت مرکزی تاکنون در این مورد اقدام نکرده است. اما مردم فیصله کرده اند که این دروازه را نه به رسمیت می شناسیم و نه هم به کسی اجازه رفت آمد می دهیم، چون این دروازه شکل رسمی را به خود می گیرد.
مقامات افغان می گویند که انگورعده بخشی از خاک افغانستان است، اما از 40 سال به این سو به دلیل جنگ ها و عدم توجه حکومت این منطقه در کنترل نظامیان پاکستانی قرار دارد. گزارش ها در رابطه با موضوع اعمار تاسیسات و حفر خندق در امتداد خط دیورند چندی قبل به نشر رسید و حکومت افغانستان هیئت را نیز جهت بررسی در این خصوص موظف نمود، اما تا کنون نتیجه کار این هیئت روشن نشده است. چندین بار نیروهای سرحدی افغانستان در رابطه با سرپیچی نظامیان پاکستانی عکس العمل نیز نشان دادند که فداکاری و کشته شدن دو پلیس سرحدی نجیب الله در انگورده و قاسم خان در گشته از مسائل برجسته این مسئله است. در این حال نادرخان که تواضع نماینده مردم پکتیکا در ولیس جرگه و کارشناس سیاسی میگوید که بر علاوه انگورده در برخی از مناطق دیگر افغانستان نیز تاسیسات پاکستان در حال اعمار است.
منطقه به نام منگته است. اینها در آنجا نیز پوسته ها را ایجاد کردند و در آنجا هم وقتی که کار میکنند کارشان را پنهانی انجام میدهند و هدف اساسی پاکستان همین است که خط دیورند به رسمیت شناخته شود.
در این اواخر روابط میان افغانستان و پاکستان نیز به تیرگی گراییده است، اما اکنون چنین معلوم می شود که هر دو طرف تلاش دارند تا فضای اعتماد را دوباره ایجاد کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که بسته پیشنهادی کوتاه‌مدت کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در برخی موارد نیاز به غور و بررسی بیشتر دارد. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد در صحبت با خبرنگاران امروز در کابل گفت که این بسته پیشنهادی تکمیل نیست و کاستی‌های در آن دیده می‌شود. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی حدود دو هفته پیش پیشنهادهایش را برای اصلاح نظام انتخابات افغانستان به حکومت سپرد. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد
تشکیل کمیته شفافیت، تقسیم بندی اوزه‌های انتخاباتی، کمیته گزینش، روابط میان دفاتر مرکزی و ولایتی و مسائل مربوط به دارالانشا و روابط میان دو کمیسیون انتخاباتی موارد هستند که به باور فیفا به غور و بررسی بیشتر نیاز دارد. یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که این طرح پیشنهادی تا حد در شفافیت سازی انتخابات کمک میکند، اما به باور وی در کل خالی از کاستی ها نیست.
تا جایی که ما بررسی کردیم این بسته پیشنهادی نمیتونه که مکمل باشه و هنوز هم مواردی است که باید قسمتش غور صورت بگیره و جزء از پروسه اصلاحات انتخاباتی باشه، چون هنوز بسیار موضوعات جدی که سرشکار صورت میگرفت یا بررسی صورت میگرفت یا آسیب‌شناسی دقیق صورت میگرفت دیده نمیشه.
آقای رشید از کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی خواست که این بسته پیشنهادی را با دقت بیشتر بازنگری کند. تهیه فهرست رای دهندگان، افزایش سهم زنان در کرسی‌های انتخابی، تغییر سیستم رای‌دهی، میکانیزم رسیدگی به شکایات و برخی مسائل دیگر از نظر فیفا موارد مثبت در این بسته پیشنهادی است. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نزدیک به دو هفته پیش بسته پیشنهادی ده فقره ای را برای اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان به حکومت ارائه کرد. حکومت افغانستان هفت مورد آن را تایید کرد و سپس رئیس جمهور غنی در یک فرمان به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی دستور داد تا در مورد جنبه های حقوقی، تکنیکی و عملی سه پیشنهاد دیگر غور و مطالعه بیشتر کند. در این میان کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در پاسخ به خواست مؤسسه انتخابات آزاد و عدلانه افغانستان میگوید که آنان تا اخیر ماه قوس سال جاری مواردی که در بسته پیشنهادی به بررسی نیاز دارد دوباره ارزیابی خواهند کرد. صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان:
این بحث درست است که ما مسئله است که تا اخیر ماه قوس سال روان این مسئله دوباره مورد بررسی قرار بده، اما آنچه که صورت گرفته به عنوان بسته پیشنهادی 80% پیشنهادات همین نهادهای مرتبط به انتخابات افغانستان بوده.
پیش از این کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی گفته است که بسته پیشنهادی این کمیسیون به هدف اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان در مشوره با مردم عام، جامعه مدنی و آگاهان بخش انتخابات تهیه شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد، اما پس از ساعت 7 شام یعنی تا دقایق دیگر نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج یعنی متوسط 12.96 FM 100.5 آغاز خواهد شد. صدها تن از آسیب دیده های رویداد اخیر شاشاید شهر کابل امروز با راه‌اندازی تظاهرات از حکومت خانه جبران خساره شدند. این مظاهره کننده ها می گویند که حکومت قبل از این تعهد کرده بود که با آنان کمک می کند، اما حالا از این کمک تا کنون خبر نیست. در این حال مسئولان حکومتی میگویند که قبل از این هم کمک های برای آسیب دیده های این حادثه صورت گرفته و کمک های دیگر نیز در نظر است. گزارشی را که تمیم اخگر در این مورد آماده کرده با صدای مظاهره کننده ها آغاز می شود.
ما خواهان ما که می قتلاند حادثه اصلی شاشایی دسته ما خواهان خسارت جانی و مالی خود هسته.
این دومین بار است که آسیب دیدگان رویداد خونین اخیر شاشعید شهر کابل به خاطر عدم کمک از سوی حکومت و توجه نکردن به آنان دست به تظاهرات میزنند. تظاهر کنندگان که تعدادشان به صدها تن می رسید گفتند که حکومت در زمینه کمک با آنان به تعهداتش عمل نکرده و هنوز نیز به خاطر ترمیم و بازسازی منازل ویران شده ایشان هیچ اقدامی صورت نگرفته است. بی بی عایشه یک تن از این آسیب دیدگان و یکی از تنظیم کننده های مظاهره در صحبت با رادیو آزادی گفت
خانه تکه تکه و پرچه پرچه است. اگر زور دولت نمیرسد تجاران بگوید تجاران جور میکنه بر ما. بنی شب و روز کنه که باز زمستان میایم و در کانیکی برم. کالای ما را کل دزا برده.
تظاهر کنندگان خیمه های اعتراضی نیز برپا کردند و جاده شاهشهید را بر روی ترافیک مسدود کردند. اما این عمل آنان با عکس العمل نیروهای امنیتی روبرو شده و در اثر فیر آنان یک تن از تظاهر کنندگان زخمی گردید. مادر این فرد زخمی شده که دو پسر دیگرش را در رویداد خونین شاهشهید از دست داده در فراق پسرانش و درد پسر زخمی شده اش می نالید.
بچه های شهید شد و خدا الان درد بچه های شهیدم بمرم.
ظاهر سلطانی که دو پسرش را در رویداد شاهشهید از دست داده است در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که به خواستهایشان رسیدگی نشود به حرکت های مدنیشان همچنان ادامه خواهند داد.
گفته بود دولت که تیتا همکاری میکنه، خانه براتان میگیره، کرایش میته یا جایتان اجور میکنه. ما را ده ده خانه که امروز که خراب شد دولت به ما چیز خساره نکرد. نه یک تا که دولت سرنوشت ما را معلوم نمیکنه ما این نمیجه هستیم.
حمله خونین شاهشهید حدود یک ماه قبل به وقوع پیوست که نزدیک به 20 تن از افراد ملکی کشته و صدها تن دیگر زخمی گردیدند. در این حادثه که تا هنوز مسئولیت آن را گروه با عهده نگرفته است، ده ها منزل رهایشی و مارکت های تجارتی به شدت خساره مند گردیدند. این تظاهر کنندگان در حالی از عدم همکاری حکومت شکایت دارند که حکومت افغانستان کمیسیونی را بر رهبری وزارت کار و امور اجتماعی برای بررسی این قضیه موظف کرده است. مقامات این وزارت میگویند که قبل از این کمک هایی را برای آسیب دیدگان انجام دادند. علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که در آینده نزدیک کمک های بیشتری برای آسیب دیدگان در شاهشهید شهر کابل انجام خواهد شد.
تا حالا ما کمک هایی که بیشتر مواد خوراکی، مواد غذایی اینا بوده داشتیم، از طرف دیگر تلاش به این است که دوباره بازسازی شود و اون نیاز به وقت داره و نیاز به بودجه داره.
در این حال کارشناسان افغان میگویند که عدم رسیدگی حکومت به چنین قضایا میتواند مردم را بالای حکومت بی باور ساخته و سبب ایجاد فاصله میان مردم و حکومت گردد.
تمیم اخگر گزارش میداد. حالا هم در یک گزارش دیگر میشنوید که وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید در حال حاضر به دلیل نبود ظرفیت های لازم نمیتوانند پروژه های بزرگ معدن را عملی کنند. داود شاه صبا امروز در یک نشست خبری در کابل گفت تا 5 سال آینده تمرکز وزارت معدن و پترولیم روی استخراج معدن کوچک خواهد بود. اما اعضای کمیسیون منابع طبیعی ولسی جرگه میگویند که معدن بزرگ در افغانستان یک منبع عایداتی بزرگ است و حکومت باید موانع صدرای استخراج این معدن را از میان بردارد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید به خاطر نبوده ظرفیت های لازم در این وزارت آنها نمی توانند روی معدن بزرگ سرمایه گذاری نمایند. داود شاه صبا وزیر معدن و پترولیم روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در آخرین نشست سامیا کنفرانس کشورهای کمک کننده آنها از سوی جامعه جهانی در این خصوص تعهد کمک گرفتند. آقای صبا میگوید با در نظر داشت همه مشکلات وزارت معدن میخواهد ظرف 5 سال آینده بیشتر روی معدن کوچک سرمایه گذاری کند.
شاید بسیار دشوار باشه که ما با پروژه بسیار بزرگ فعلا فکر بکنیم. در اونجا بدون شک پروژه بزرگ بسیار پیچیدگی هایی داره که ما هم ظرفیت مدیریتیش هنوز در افغانستان نداریم، اما هم ناممکن نیست. ولی بسیار پروژه کوچک معدنکاری است که در افغانستان ما میتونیم هم با واسطه از اونا شغل ایجاد بکنیم، هم ظرفیت های ملی خود بالا ببریم.
آقای سبا همچنان گفت در سکتورهای معدن افغانستان خلاهای قانونی زیاده وجود دارد و این وزارت ظرف 6 ماه گذشته تلاش کرده تا کم از کم به خاطر صنعت استخراج معدن یک چوکات ایجاد نماید. و گفته وزیر معدن پترولیم این وزارت حدود 20 قرارداد پروژه های کوچک بی سرنوشت را مطالعه کرده و بسیاری آنها را به خاطر داشتن مشکلات اداری لغو کرده است. مثل اینک معدن آهن حاجیگک و ساحه نفتی حوزه آمو از جمله معدن بزرگ کشور است که خاطر مشکلات در قراردادها و یا هم نامنی ها کار عملی آن یا آغاز نشده و یا هم در مراحل استخراج آن موانع ایجاد گردیده است. از سوی هم اعضای کمیسیون منابع طبیعی ولسی جرگه این مسئله را رد می کند که در افغانستان ظرفیت به خاطر استخراج معدن وجود ندارد. عبید الله رامین یک تن از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت بر علاوه ظرفیت های داخلی ظرفیت های خارجی را نیز در اختیار دارد و باید روی استخراج معدن بزرگ عملا کار را آغاز کند.
ایره به هر دوره هر وزیر دیگه بیا و باز سر کلیگا پای دیگه چلیپا بکشه، معلومه چیز که ما هیچ وقت صاحب ثروت نخواد شدیم و هیچ وقتی هم ما نخواد تانستیم که از منابع خود استفاده معقول کنیم و استفاده که بتن کشور ما از فقر نجات بده.
وزیر معدن در حال از عدم مساعد بودن زمینه برای سرمایه گذاری روی معدن بزرگ سخن میزند که پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است که معدن افغانستان برای درازمدت منابع اساسی عایداتی خواهد بود. در این حال برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند حکومت باید از هم اولتر گام های عملی را به خاطر از میان برداشتن فساد بردارد، زیرا فساد زمینه های حیف و میل در معدن را فراهم کرده است. کارشناسان همچنان روی تامین امنیت معدن تاکید کرده میگویند در حال حاضر معدن از سوی افراد مصالح غیر مسئول استخراج و به منابع بزرگ عایداتی مخالفین مصالح مبدل شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ورود سیلاسای پناهجویان به کشورهای اروپایی به خصوص به آلمان و اتریش همچنان ادامه دارد. تنها در 24 ساعت گذشته بیش از 13 هزار پناهجو وارد شهر منشن آلمان شدند. مقام‌های آلمانی هشدار می‌دهند که ظرفیت آنها برای رسیدگی به ورود هزاران پناهجو در یک روز به حد آخرش رسیده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
بحران ورود پناهجویان به اروپا ظاهراً کشورهای این حوزه را به دو دسته تقسیم کرده است. یک سو اروپای غربی که از پناهجویان استقبال گرم میکند و دروازه هایش را برای آنها باز گذاشته است و آن سوی دیگر اروپای شرقی و مرکزی که ظرفیت کمتر برای رسیدگی به پناهجویان دارد و مخالف آمدن آنها به اروپا است. حالا حکومت آلمان میگوید ظرفیتش در یک روز برای رسیدگی به هزاران پناهجو از کشورهای جنگ زده به حد اخیرش رسیده است. وارنر کراوس سخنگوی پلیس منشن امروز به خبرگزاری رویترز گفت که آنها ظرفیت کامل ندارند تا برای پناهجویان محل بودباش و حمل و نقل فراهم کنند.
در جریان دیروز از نیمه شب پیشتر تا نیمه شب گذشته 12200 پناهجو به ایستگاه مرکزی ریل رسیدند. با توجه به این تعداد خیلی واضح است که ما به آخرین حد ظرفیت خود رسیدیم. خیلی برای ما مشکل بود که برای پناهجویان وسایل حمل و نقل و محل بود و باش فراهم کنیم. به دنبال ورود دیروز پناهجویان صبح امروز هم 700 تن دیگر وارد شهر منشن شدند. توماس دی مایزیر وزیر داخلی آلمان امروز گفت تمامی پناهجویان که به اروپا می رسند باید در تمامی اتحادیه اروپا تقسیم شوند. عین موضوع را دیروز انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته بود. به گفته خانم مرکل تنها مسئولیت آلمان هم نیست که تمام پناهجویان را در این کشور جا دهد. اکثریت اعضای اتحادیه اروپا پالیسی مشترک در مورد پناهجویان دارند. پالیسی مشترک پناهجویان به این معنا که یکی بالای دیگر تکیه کرده می توانند. آغاز این اقدام با حفاظت از مرزهای خارجی یک مورد حتمی دانسته می شود. در شرق اروپا روز شنبه بیش از 4300 تن از مرز سربیا وارد هنگری شدند. بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های هنگری کار ساختن یک دیوار محافظتی برقی را که 175 کیلومتر امتداد دارد در مناطق مرزی این کشور با سربیا تکمیل کردند. گفته می‌شود که از 15 سپتامبر جریان برق در این دیوار محافظتی فعال خواهد شد. همچنان پیش‌بینی می‌شود که رسیدگی به پناهجویان در هنگری و اجازه ورود آنها به این کشور با برخی دشواری‌ها به همراه خواهد شد. در حال حاضر هزاران تن که شهروندان سوریه، افغانستان، عراق و در مجموع مناطق جنگ زده هستند، در شرق اروپا بخصوص هنگری در انتظار رسیدن به آلمان و اتریش هستند و هیچ یکشان نمی دانند که چه وقت و چطور برای آنها اجازه ورود به این دو کشور داده می شود.
جاوید نعیمی گزارش می داد. تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. ساعت نزدیک به 7 شام است. برنامه خبری امروز رادیو زودی در اینجا پایان می یابد. سلام و خداحافظی می کنم. فردا 7 صبح باز هم نشرات رادیو زودی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.